بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد جمع بین خبرین متعارضین سه جور تصور میشه. من اگر بخوام دو تا دلیل متعارض رو با هم جمع کنم، یا باید در هر دو تصرف بکنم تا بتوانم اینا رو با هم جمع کنم، یا در احدهما لا بعینه باید تصرف کنم، یا در احدهما بعینه و یا در احدهما لا بعینه. جمع بین متعارضین از این سه صورت خارج نی. ایشون میفرمان که آقای احسایی که جمعیه در تمام اینها جمع میکنه، یعنی در اون اولی تصرف در هر دو میکنه، در اون دومی در احدهما بعینه، در اون سومی در احدهما لا بعینه، در تمام این صور ثلاثه ایشون جمع میکنه. جمع میکنه یعنی چی؟ یعنی اهمال ترجیح. اهمال ترجیح با جمع یکه. با اگر ما گفتیم این دوتا رو جمع میکنیم یعنی اهمال ترجیح میکنیم، اعمال ترجیح نمیکنیم. در مقابل شیخ طوسی که او ترهیه، او اعمال جمع میکنه در تمام صور، ولی ما گفتیم حق مطلب اینه فقط در صورت اول و سوم میشه اعمال ترجیح کرد، و اما در صورت سوم، در صورت دوم اهمال ترجیح. یعنی بین این سوس صورت دومی که میشه جمع کرد بینهما و اعمال ترجیح نمی کنیم، و الا در صورت اول و صورت سوم جمع جایز نیست و باید اعمال ترجیح بکنیم. و استقر طریقه اغلا هم بر همینه. علما هم در صورت اول و سوم اعمال ترجیح می کنن، نه در صورت دوم. فقط ما یه ایرادی بهشون داریم و او اینه، خب شما که طبق اخبار علاجیه در صورت اول و سوم اعمال ترجیح میکنی، خب قاعدش اینه که اگر ترجیحی در بین نبود حکم به تخییر بکنی، و حالی که حکم به تخییر نمیکنن که اینیشون قبلا مفصل توضیح دادن. و اما بنابر قول جمعی ها که از اول دلیل مجمله، دلیل مجمل رو نمیشه به مدلول مطابقیش عمل کرد، نه به معنای مطابقی او و نه به معنای مطابقی این، بلکه باید چیکار کنیم؟ تعارض تساقط ها رجوع به اصل بکنیم. البته اگر اصل باشه، اگر اصل موافق با احده ما بود، تعارض ها تساقط ها به اون اصل مراجعه میکنیم، و الا اگر اصلی در بین نبود، مثل کجا؟ یکی یجبه، یکی یحرمه، خب هیچ کدوم اینا موافق با اصل نی، در اونجا حکم به تخییر، اونم بنابر قول مشهور. چون مشهور در دوران هم بین تعیین و تخییر در بین وجوب و حرمت قائل به تخییر است، و الا علامه یا بعضی دیگه میگن نه، یتعین الاخذ بالحرمه. خب این مطلب تمام شد. حالا ایشون یه مطلبی که قبلا به نحو اجمال بحث کرده بودن، اینجا میخوان به نحو تفصیل بحث بکنن، و او اینه، یه آقای آمده در قسم سوم بین دو تا مثالاش فرق گذاشته، چون قسم سوم دو تا مثال داره. اون آقای تبع حساب احسایی که در تمام صور، یعنی قسم اول و دوم و سوم، با هر دو مثالش چیکار میکرد؟ جمع میکرد. ولی یه آقای اومده میگه نه، ما در قسم سوم در یه دونه مثالش جمع میکنیم، یعنی اهمال ترجیح، و در یکی دیگرش اعمال ترجیح میکنیم. در کدامش اعمال ترجیح میکنیم؟ اغتسل و ینبغی. اغتسل ظهورش در وجوبه، ینبغی ظهورش در استحبابه. ایشون میفرماد ما در اینجا میانجم اعمال ترجیح میکنیم، یعنی ببینیم کدام راجعه میگیریم، مرجوح رو میداریم کنار. اما در اون یه مورد دیگرش مثل آمین منوز اکرم العلماء لا تکرم شعرا، اونجا رو جمع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اعمال ترجیح نمیکنیم، نه در ماده افتراقش و نه در ماده اجتماعش. علل اطلاق آمده گفته در یک مثال قسم سوم ملحق است به قسم دوم. خلاصه این مفصل میخواد اینه بگه، با میخواد بگه قسم سوم که دوتا مثال داره، یه مثالش ملحق به قسم دومه، یعنی جمع میکنی اهمال ترجیح، ولی یک مثالش ملحق به قسم اوله، یعنی اعمال ترجیح. کدامش ملحق به قسم اوله؟ اختصال و ینبغی. میگه در اونجا باید اعمال ترجیح بکنیم، ببینیم کدام راجعه بگیریم، مرجوه بداریم کنار. ولی در اون مثال اکرم العلماء ولا تکرم الشعراء، اونجا باید اعمال ترجیح نکنیم، اونجا باید جمع کنیم بینهما و اهمال ترجیح بکنیم. چرا؟ میگه برای اینکه شما نه در ماده افتراق میتونی اعمال ترجیح بکنی و نه در ماده اجتماع. اما در ماده افتراق نمیشه، برای اینکه تعارضی نیست. اکرم العلماء لا تکرم الشعراء در ماده افتراق با هم تعارضی ندارن، یعنی سلیم از معارضه. اکرم العلماء یعنی علمای غیر شاعر، خب این معارضه نداره با او. لا تکرم الشعراء یعنی شعرای غیر عالم، اونم معارضه نداره با این. پس بنابراین در صورت افتراق که شما نمیتونید اعمال ترجیح کنید. چرا؟ چون ترجیح فرع بر تعارضه، و در ماده های افتراق که تعارض نی تا شما بخوای اعمال ترجیح کنی. خب پس نتیجتاً باید چیکار کنی؟ در مورد ماده افتراق باید متعبد بشی به صدور هر دو، هم بگی اکرم العلماء صادره و عمل به او واجبه، هم لا تکرم الشعراء صادره و عمل به او واجبه. باید متعبد به صدور هر دو بشی. خب شما که در ماده افتراق متعبد به صدور هر دو شدی، دیگه معنا نداره در ماده اجتماع مرجوحش رها کنی راجحشو بگیری. چی میشه؟ تبعیض در صدور، تفکیک در صدور و هو مستبعد. شما که در ماده افتراق متعبد به صدور هر دو شدی، اگه بخوای در ماده اجتماع اعمال ترجیح بکنی، بگی من راجحو میگیرم مرجوحو رها میکنم، این میشه تبعیض در صدور. شما در ماده افتراق صدور هر دو رو قبول کردی، در ماده اجتماع هم باید صدور هر دو رو قبول کنی، یعنی بگی عالم شاعر هم اکرامش واجبه طبق این دلیل، هم اکرامش حرامه طبق اون دلیل، منتها وقت پای تخییر و اون حرفا میاد تو کار. این تا اینجا. حالا ایشون میخواد این استبعاد رو رد بکنه. این تفسیر آقا اگه نظر آقایون باشه، اون روز هم عرض کردم آقای آخوند خیلی خوشش آمده از این تفسیر. ایشون میگه واقعا تفسیر خوبیه. آقای احسایی همه رو میگه جمع، شیخ طوسی هم همه رو میگه تر، اما این آقا اومده در قسم سوم که دوتا مثال داره، یار یک مثالش قانون جمع رو پیاده کرده، یعنی اهمال ترجیح، در یک مثالش قانون طرح رو پیاده کرده، یعنی اعمال ترجیح. آقای آخوند میفرماند بسیار تفصیل خوبیه، ولی ایشون قبول نداره. خب حالا ایشون میخواد این استبعاد رد کنه. این آقای مفصل میگفت چی؟ میگفت مستبعده منی که در ماده افتراق متعبد به صدور هر دو شدم، خیلی بعیده که در ماده اجتماع بیام بگم راجحشو میپذیرم، اون مرجوحشو میذارم کنار، این تبعیض در صدوره و مستبعده. ایشون میگه بله این مستبعد هست روی مبنا که اون مبنا باطله، و الا رو مبنای دیگه استبعادی نی. کلیش دقت داشته باشین تا توضیح بدم. اون آقا میگفت چی؟ مستبعد تبعیض در صدور، من که در ماده افتراق متعبد به صدور هر دو شدم، بعیده که در ماده اجتماع یه دونه صدورا رو بذارم کنار، مستبعده. ایشون میگه بله مستبعد رو این مبنا، ولی اون مبنا باطله، یعنی روی مبنایی که هست این استبعاد درسته، الا اینکه اون مبنا باطله، مبنای دیگری حقه و رو اون مبنا استبعادی پیش نمیاد. تا توضیح بدین عنایت بکنید، نظرتونه که راجع به حجیت خبر واحد این اختلاف بود که آیا حجیت خبر واحد مناطش چیه؟ مشهور میگن تعبد محض. ما که به خبر واحد عادل عمل میکنیم برای تعبد محض، یعنی مناطش طریقیت علل واقع، برای رسیدن به واقع ما به خبر عادل عمل میکنیم. پس تعبد محضه، ولو ظن به صدقشان پیدا نکنیم. ولی در مقابل بعضی ها قائل بودن به این که منات حجیت خبر واحد افاده ظن شخصیه، یعنی من شخص من باید به این قول زراره اطمینان پیدا بکنم، زن پیدا بکنم تا خبرش حجت بشه. ایشون میگه این استبعادی که شما کردی رو مبنای دومه، یعنی رو قول اوناییست که حجیت اخبار رو از باب افاده زن شخصی میدونن. رو قول اونا حق با شماست. میدونی چرا؟ بلی اینکه شخص من وقتی در ماده افتراق حکم کردم به صدور هر دو، زن برام حاصل میشه به صدور هر دو. اون وقت در ماده اجتماع اگر یه دونشو بخوام بذارم کنار جور در نمیاد. من در ماده افتراق زن به صدور هر دو پیدا کردم. خب با توجه به اینکه شخص من در ماده افتراق زن به صدور هر دو پیدا کردم، خب معلومه در ماده اجتماع نمیتوانم یه دونه از زنها رو بذارم کنار. چرا؟ چون منات حجیت خبر واحد افاده زن شخصیه و زن شخصی به صدور هر دو دیگه مانع است از اینکه من بتوانم در ماده اجتماع یه سری از اون صدورها رو بذارم کنار، فقط به یه دونش عمل بکنم. ولی درست نیست. پس این که شما میگید استبعاد رو این مبنا درسته، و الا اگر گفتیم حجیت خبر مناطش چیه؟ طریقیت الالواقع، تعبد محضه. اگر اینو گفتیم هیچ مانعی نداره شارع به ما بگه در ماده افترا این دوتا خبر هر دو جامعه و شرایط هم به هر دوش عمل کن. همین شارعه تو اخبار علاجیه بیاد به ما بگه اون راجحش عمل کن، میگیم چشم، پای تعبده. یعنی در ماده افترا تعبدن شارع میگه به هر دوی اینا عمل کن. همون شارع در اخبار علاجیه تعبدن میگه راجحشو بگیر، مرجوحشو رها کن، هیچ مانعی نداره. پس این استبعادی که شما برای ما درست کردین درسته این استبعاد، ولی رو اون مبنا، اون مبنام که باطله و رو مبنای دیگه استبعادی پیش نمیاد. لکن الاستبعادی رد با اون آقا میگفت در ماده اجتماع هم باید شما اعمال ترجیح نکنی، متعبد بشی. اعمال ترجیح میگفت مستبعده. ایشون جواب میده میگه بله استبعاد لازم میاد در اخبار علاجیه، مستبعده، اما انما هو. این استبعاد چه مبنایه؟ رو اون مبنا. کدوم مبنا؟ رو مبنای اونایی که حجیت خبر واحد و از باب افاده زن شخصی معتبر میدونن. این استبعاد انما هو من جهت ان بناء العرف فی العمل به اخبارهم من حیث زن به صدور. یعنی اونایی که حجیت خبر رو از باب افاده زن شخصی ها، این زن شخصیه، یعنی رو مبنای اونایی که حجیت خبر رو از باب زن شخصی به صدور میدونن، خب بله درسته، لا یمکن، حق با شماست، ممکن نیست تبعیض کنیم در صدور عامین منوج من حیث و مادت الافتراق و مادت الاجتماع. چرا؟ برای اینکه من وقتی در ماده افتراق زن به صدور هر دو پیدا کردم و گفتم هر دو واجب العمله، اون وقت منی که زن به صدور هر دو دارم در ماده اجتماع بیام بگم نه خیر یکی از اون صدورها رو بعد بذاریم کنار، امکان نداره، میشه تبعید در صدور. بله حق با شما، اما روی این مبنا کما اشرنا، این جمله‌ای که الان میخوام بخونیم توی رسائل‌های چهار جلدی نی، ولی توی نسخه هست، تو نسخه جامع مدیرسین هم هست، ولی احتیاجی بهش نداریم چون در خط بعد دوباره تکرار میشه. حالا طبق این نسخه‌ها که دست ما هستش میخونیم، کما اشرنا سابقا، اون رودی که تأسیس اصل میکردیم در اون صفحه چند بود 439 اونجاها ایشون میفرماد اشرنا سابقا به این که خبر در متعارضین از این قبیله. از کدوم قبیله؟ از طریقیته. این هادل قبیل اینجا اوسق یه قدی اشتباه کرده، یه جور دیگه این معنا کرده، من هادل قبیل این طریقیت. ما حجیت اخبار رو از باب طریقیت میدانیم، حجیت اخبار رو تعبدی میدانی. ایشون میفرماد این حرف شما رو اون مبنا درسته که حجیت اخبار از باب ظن به صدور باشه و ما قشرنا قبلن گفتیم خبر این متعارضین حجیتش از این بابه. از کدوم بابه؟ از باب تعبد و طریقیت الالباقه که از کدام احتیاج به این نسی کلمه نداریم. این رسائل های چار جلدی نداره چون الان میخونی دیگه احتیاج نداشت این اشعار نارهشون بگه. و اما اون حرف شما رو اون مبنا درسته و اما رو مبنای مشهور که حجیت اخبار رو طریقی میدونن از باب تعبد محض میدونن، اون عیبی نداره. یعنی شارع بیاد به ما بگه در ماده افتراق به این دوتا خبر عمل کن چون جامعه و شرایطه، چون دوتا خبر جامعه و شرایطه عمل کن، ولی همین شارع تعبدن تو اخبار علاجیه بیاد به ما بگه راجحشو عمل کن، مرجوحشو بدار کنار، عیبی نداره. ما هم که عقیدمون همینه. پس این استبعاد شما رو اون مبنا درسته و اما رو مبنای مشهور که حجیت اخبار رو تعبدی میدونن هیچ مانعی نداره، اون تبعیض در صدور اشکالی نداره. و اما اذا تعبدن الشارع، اما اگر شارع ما رو متعبد کرد به صدور خبر جامع و شرائط، یعنی در ماده افتراق، در ماده افتراق شارع به ما میگه هم اکرم العلماء رو باید عمل کنی هم لا تکرم شعرا رو، چون دو تا خبر جامع و شرائطه، تعبدن شما به هر دو باید عمل کنی. و همین شارع هیچ عیبی نداره. لا مانع، لا مانع یعنی یمکن، در اون خط بالا گفت لا یمکن، لا مانع یعنی یمکن، رو اون مبنا بله حق با شماست، لا یمکن تبعید در صدور، ولی روی این مبنا یمکن، لا مانع یمکن تعبده به بعض مضمون الخبر دون بعض، ولی شارع میتونه، یعنی همون شارعی که در ماده افتراق به شما گفت تعبدن هم به این عمل کن هم به او، میتوانه در ماده اجتماع بگه آقا فقط به راجحش عمل کن. تعبده دیگه، تعبد معناش این که چرا نداره. شارع در ماده افترا میگه آقا اینا هر دو جامع و شرایط هم، تعبدن باید به این دوتا عمل کنی. اما همین شارع تعبدن تو اخبار علاجیه میاد به ما میگه نه، اگه خبر این متعارضین داشتی به راجحش عمل کن، مرجوحش بدار کنار. رو اون مبنای اول لا یمکن تبعید در صدور، ولی رو مبنای دوم یمکن تبعید در صدور که بیاد ما رو شارع متعبد بکنه، یعنی در ماده اجتماع. همون شارعی که در ماده افتراق به ما گفته بود تعبدن هر دوی اینها رو متعبد شو به صدورش، یمکن که بیاد در ماده اجتماع ما رو متعبد بکنه به بعض مضمون، یعنی اون راجحه رو بگیر، اون مرجوحه رو بذار کنار، هیچ عیبی نداره. و کیفکان حالا این استبعاد درست باشه یا نباشه، کیفکان معناش اینه با، حالا این استبعادی که این آقا کرده درست باشه یا نباشه، این تفصیل خوب نبودیشون بده، این آقای مفصل نباید این تفصیل رو بده، یعنی باید بگه در قسم سوم ما اعمال ترجیح میکنیم در هر دو مثالش. این که ایشون اومد تفصیل داد گفت در قسم سوم یه جور اعمال ترجیح یه جور اهمال ترجیح کار خوبی نی، ترک تفصیل اوجه هست از تفصیل، یعنی این تفصیل رو نمیداد بهتر بود، یعنی تفصیل قائل نشین مثل ما میگیم چی آقا؟ ما میگیم در قسم سوم در هر دو مثالش جمع جایز نی، باید اعمال ترجیح بکنی، پس ترک تفصیل این آقا اوجه هست از تفصیل. البته تفصیل ایشون بهتر از احصائیه، چون آخه احصائی در همه مثال ها میگه جمع و میگه اهمال ترجیح، ولو این تفصیل ایشون از جمع از اطلاق آقای احصائی بهتره، ولی در این حال همین تفصیل رو هم نمیداد بهتر بود. و هوه یعنی تفصیل، ترک تفصیل بهتر از تفصیله. یعنی چی؟ یعنی مثل ما چی کار کردیم آقا؟ ما تفصیل ندادیم، ما گفتیم در قسم سوم در هر دو مثالش فقط اعمال ترجیح بکن، تفصیل ندادین. این تفصیل ندادن بهتر از تفصیل دادنه. بعدیشون میگه البته قبول داریم ما، باز تفصیل ایشون بهتر از اطلاق احصائیه، چون احصائی در تمام سور ثلاثه و قسم سوم هم در هر دو مثال ایشون میگه و هو، ولو این تفصیل رو ما قبول نداریم، ولی همین تفصیل اوجه هست از اطلاق اهمال مرجحات. که مال کیه؟ احصائی. چون احصائیه که اهمال مرجحات، اهمال مرجحات یعنی جمع، این عنایت داشته باشین. هر جا گفتیم اهمال مرجحات یعنی جمع، یعنی جمع میکنیم بینهما، اهمال مرجحات میکنیم. طرح چیه؟ اعمال مرجحاته. اونایی که طرح میکنن اعمال ترجیح میکنن، راجح رو میگیرن، مرجح رو میذارن کنار. ایشون میگه ولی ما این تفصیل رو قبول نداریم، یعنی ما در قسم سوم در هر دو مثالش میگیم اعمال ترجیح، اهمال ترجیح ما قبول نداریم، بیان در یکی قبول کنیم. ولی در این حالی که این تفصیل از نظر ما باطله، ولی بازم بهتر است از اهمال ترجیح احصائی. چرا؟ برای اینکه او در هر دو مثال قسم سوم و بلکه در تمام صور متعارضین او قائل به اهمال ترجیح. غرض اهمال ترجیح یعنی جمع، آقای احصائی جمع میکنه، یعنی در همه متعارض اینا جمع میکنه. جمع میکنه یعنی چی؟ یعنی ترجیح اعمال نمیکنه، اهمال ترجیحه. پس تفصیل ایشون خوب نی، ولی در این حال از اطلاق اهمال مرجحات یعنی از جمع آقای احصائی باز بهتره. پس چی شد آقا؟ پس حق مطلب اینه که جمع درست نی، یعنی در قسم سوم تو هر دو مثالش جمع درست نی، باید اهمال ترجیح بکنی. یه نفر یه اشکالی بهشون میکنه، میگه خب شما همین دو سه روز پیش، اون روزی که تأسیس عصر کردین، یه جا اومدین خودتونم اهمال ترجیح کردین و جمع کردین، کجا؟ در نص ظاهر. پس تو اومدین اینجا داریم منکر میشی، میگه آقا اونجا قسم دوم بود، اینجا الان قسم سومه. عنایت بکنید آقا، اشکال در تقدیر ببینید. الان ما کجایی؟ تو قسم سوم. این آقای مفسر تو قسم سوم که دو تا مثال داره، در یکیش اومد جمع کرد، یعنی اهمال ترجیح کرد. این دو تا رو با هم جمع کرد، گفت باید به هر دو بیایم عمل بکنیم، یکیشو اهمال یکیشو اعمال. ما میگیم خوب نیم، شما باید در هر دوش اعمال ترجیح بکنیم، نه اینکه در یکیش اعمال در یکیش اهمال. اهمال ترجیح خوب نی، یعنی جمع خوب نی، باید در هر دو اعمال ترجیح بکنیم. تا ایشون اینی میگه یه اشکال مقدر بگیریم. یا آقای میگه آقا خودتون دو سه روز پیش گفتین چی؟ گفتین جمع کن بینهما و اعمال ترجیح نکن. حالا داری اینجی میگی اعمال ترجیح باید بکنی. میگه آقا اونجا قسم دوم بود، ما در قسم دوم اونجا گفتیم اهمال ترجیح. ما اینجا الان کجایی؟ در قسم سومی. پس حرف امروز ما با اون حرف پریروز ما منافاتی نداره. نظرتون حرف پریروز چی بود؟ آخرشون یه تأسیس اصلی کردن، شیخ طوسی میخواست چیکار کنه؟ شیخ طوسی میامد اصالت و ظهور اکرم العلماء رو مقدم میکرد بر یهرمه، که ایشون در جواب گفت چی؟ که آقا این کار درست نی، با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. پس بنابراین ایشون در اونجا قبول کرد اهمال رو، یعنی قبول کرد که باید جمع بکنی. حالا امروز در رد این آقا ایشون میفرما جمع درست نی، اهمال درست نی. و یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه شما خودتون دو سه روز قبل اهمال ترجیح کردین، یعنی جمع کردین بین خبره، چطور امروز آمدی میگی درست نی؟ میگه اون روز در قسم دوم بود که ما قائل به اهمال جمع شدیم، گفتیم بیا نص و ظاهر رو با هم جمع کن، در اون ظاهر تصرف بکن، حملش کن بر اون حساب نص و اعمال ترجیح نکن. و اینجا که داریم میگیم این کار درست نی، چون در قسم سومه. عنایت بفرما، این قلت حتما مقدر بگیرید و علمه، اما ما ذکرنا خوش به جایی بند نی. الان ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اهمال ترجیح درست نی. یه نفر میگه شما خودتون که کردین فیرو، میگه و اما ما ذکرنا، اون کاری که ما کردیم فهوه، یه خط بعد. ما ذکرنا این فهوه جواب اونه. اما اگر ما پریروزا یک کاری کردیم او در قسم دوم بود. ما ذکرنا کدوم بود؟ ما ذکرنا فی وجه اهمال ترجیح. ما پریروزا گفتیم اهمال ترجیح بکن، گفتیم چی به شیخ طوسی، گفتیم جایز نیست. طرح دلیل حجیت عهد الخبرین لاصالت ظهور فی الاخر نظرتونه؟ ایشون دو سه روز پیش آخه شیخ طوسی میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه اصالت عموم اکرم العلماء به ما میگه همه علماء واجب الاکرام هست، چه عادل چه فاسق. این اصل رو مقدم میکرد بر اون دلیل. و ایشون چی گفتن اونجا؟ گفتن آقا با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. یعنی شما باید جمع کنی بینهما، اهمال ترجیح باید بکنی. و اما اونی که ما پیروز گفتیم در وجه اهمال ترجیح که گفتیم جایز نیست، طرح دلیل حجیت احد الخبره یعنی یحرم و اکرام و العالم الفاسق. این احد الخبرین اونه با یحرم و اکرام و عالم الفاسق. ما اگر پیرو به شما گفتیم جایز نیست طرح دلیل حجیت اون یحرم و لاصالت ظهور، اشاره به چیه؟ اکرم العلماء. ما پیرو درست این حرف رو زدیم، گفتیم نمیشه اون نست رو رها کنی به خاطر اصالت و ظهور این. بله ما اینو گفتیم، ما اونجا اهمال قبول کردیم فهوه. اما اونجا کجا بود؟ اون قسم دوم بود فهوه. یعنی اگر ما پریروزا اهمال ترجیح رو قبول کردیم کجا بود؟ اونجایی که پای نست و ظاهره. و الان ما کجاییم؟ ما در قسم سوم و قسم اول اونجا میگیم اهمال ترجیح جایز میگیم. عنایت بکنین آقا اون سه قسمو تو این دو سه خطیشون میگنجونه بدون این که اسمشونو بیاره. خیلی دقیق مطالعه عرض کردن. ما گفتیم سه جور تصور میشه دیگه، جمع بین خبرین متعارضه، یا به اینی که در هر دو باید تصرف کنیم، یا در احد همای لا به اینه، یا در احد همای به اینه، یا در احد همای لا به اینه. این سه صورت ما داشتیم. ایشون دیگه اسماشو نمیاره، تا حالا اینجوری اسمی آورد. گاهی جمع بین خبرین احتیاج داره به تصرف در هر دو که قسم اول بود متباینه، یه وقت احتیاج داره به تصرف در احد همای به اینه که نست و ظاهر بود، عام خاص مطلق بود، یه وقت هم نه تصرف در احد همای لا به اینه که عامین منوج بود. اینجا ایشون اسم این ستا رو نمیاره، ولی یک عبارتهایی میگه که شما باید این سه قسم رو از تو عبارت در بیاریم. عنایت کنید آقا، در عامین منوج ما اگر بخوایم تصرف کنیم در احد ما یه قرینه خارجی میخواد. الان این میگه اکرم العلماء، اونم میگه لا تکرم الشعرا. حالا این آقا هم عالم هم شاعر، من چیکار کنم؟ بگم اکرامش واجبه طبق این یا بگم اکرامش حرامه طبق اون؟ چیکار میخوام بکنم؟ باید در احد همای لا به اینه، حالا ما یه دونش میگیم، مثلا اون لا تکرم الشعرا رو از ظاهرش میخوام رفعیت کنیم، چون اون میگه شعرا رو اکرام نکن، اعم از این که عالم باشن یا نباشن. حالا ما میخوایم با از ظاهر او رفعیت بکنیم، باید یه قرینه خارجی باشه. چندی پیشم گفتم این قرینه رو، حدیث داریم پیغمبر فرمود من اکرم عالمن فقط اکرمنی، کسی که یک عالمی رو اکرام کنه مثل این که منو اکرام کرده. خب ما حالا میخوام بگیم اون لا تکرم شعرا رو از ظاهرش رفعیت کنیم، چون ظاهرش میگه شاعر اکرام نکن ولو عالم هم باشه. ما میخوام از ظاهرش رفعیت کنیم، این آقایی که هم عالمه هم شاعره بگیم اکرامش واجبه. کی میتونیم این حرفو بزنیم؟ اون موقع که از ظاهر او رفعیت کنیم. کی میتونیم از ظاهر او رفعیت کنیم؟ اگه این روایت باشه. اگر این روایت باشه ما میتونیم از ظاهر او رفعیت کنیم. میگیم آقا این دلیل که میگه شاعرها رو اکرام نکن شعرای غیر عالمه، و الا شاعر عالم رو طبق اون حدیث باید اکرام بکنیم. خب ببینید ما الان در عامین منوج اگر بخوایم رفعیت کنیم از ظاهر احد ما، از خارج باید قرینه بیاد. یعنی این من اکرم عالمن فقط اکرمنی، این قرینه میشه که ما بگیم اون لا تکرم شعرا شعرای غیر عالمه. و الا شعرای عالم اکرامشون واجبه. پس عام خاص منوز، آمین منوز، اگر شما بخوای در احد همای لا به اینه تصرف بکنی، باید یک دلیل ثالثی غیر از این دوتا، یک قرینه از خارج او بیاد تا او باعث بشه ما یه دونه از اونا رو بتونیم از ظاهرش رفعیت بکنیم. در اون قسم اول دوتا شاهد میخوان. قسم اول کدوم بود؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب ما کی میتونیم اینجا رفعیت کنیم از ظاهر این دوتا؟ دوتا شاهد میخوان. آخه اونایی که جمع میکنن چی میگن؟ میگن اکرم العلماء یعنی علمای ایران، مثلا لا تکرم العلماء مثلا این علمای عراق. بله اینجوری جمع میکنن، از ظاهرا رفعیت میکنن. این دوتا شاهد میخواد. من اگر بخوام اکرم العلماء رو بزنم به علمای ایران، باید یه قرینه از خارج بیارم. لا تکرم العلماء رو اگه بخوام بزنم به علمای خارج، باید یه قرینه هم برای او بیارم. پس عنایت کردیم در قسم سوم رفعیت از ظاهر احد ما چی میخواد؟ یک قرینه میخواد. یک قرینه، یک دلیل سوم باید باشه که به وسیله او بتوانیم از ظاهر یکی از این دو تا رفعیت بکنیم. این مال قسم سوم. در قسم دوم اگه بخوایم از ظاهرهای هر دو رفعیت کنیم، چون جمعی ها این کار میکنن دیگه، جمعی ها از ظاهر هر دو رفعیت میکنن تا این دوتا رو با هم جمع میکنیم، اونجا دوتا شاهد میخواد. پس نتیجه چی شد آقا؟ در قسم سوم رفعیت از ظاهر احده ما احتیاج به یک قرینه خارجی داره. در قسم اول رفعیت از ظاهر اوندا احتیاج به دو تا قرینه داره، اما در قسم دوم هیچ قرینه نمیخواد. قسم دوم کدومه؟ ما الان به خاطر یحرم و اکرام العالم الفاسق از ظهور اکرم العلماء رفعیت میکنیم، چون آخه اکرم العلماء میگه همه علماء واجب الاکرام هست، چه عادل چه فاسق. ما در اینجا میخوام از ظاهر این رفعیت کنیم، قرینه میخوام اینم. چرا؟ قرینش خود همین یحرمو، یعنی این یحرمو اکرام العالم الفاسق، این به نفسه. اینا رو همه رو گفتم کلمه به نفسه روشن بشه. اینجا الان شما میخوای از عموم اکرم العلماء رفعیت بکنی، ظهور اینگی رو خواهی بداری کنار، احتیاج نداره از خارج قرینه بیاری. خود همون یحرم و اکرام العالم الفاسق به نفسه دلالت داره که این اکرم العلماء ظاهرش مراد نیست. حالا ببینید این سه قسم خوندیم، اما اسم هیچ کدوم هم نیبردیم. حالا عبارت روشن میشه. ببینید آقا ایشون میگه من قبلا گفتم جمع بکن، ترجیح نکن، ولی کجا؟ اونجایی که احد و دلیلین به نفسه قرینه باشه بر اراده خلاف ظاهر، یعنی نفس ظاهر. اما اونجایی که اگر شما بخوای از ظاهر رفعیت کنی احتیاج به یک قرینه داره، یا اگر بخوای رفعیت کنی احتیاج به دو قرینه داره، اونجاها جمع جایز نیست. کجاست که احتیاج به یک قرینه داره؟ سومی. کجاست که احتیاج به دو قرینه داره؟ اولی. روشن شد عبارت؟ از کدام؟ اگه عبارت تو ذهن آقایون جا نگیره، از تو عبارت چیدی به دست نمیاد. خلاصه مطلب آقا، ما سه صورت داریم که اگر بخوایم جمع کنی در قسم سوم، اگر بخوایم جمع کنی باید رفعیت کنیم، تصرف کنیم در یکی، ولی این تصرف در یکی لا یمکن مگر به قرینه خارجی. در قسم اول اگر بخوام جمع کنی محتاج به تصرف در هر دوست، و این لا یمکن مگر اینکه دوست شاهد از خارج داشته باشیم. اما در قسم دوم اینجوری نیست. ما در قسم دوم از ظاهر اکرم العلماء دست برمیداریم، چون ظاهرش میگه همه علماء واجب الاکرام هست، چه عادل چه فاسق. من میخوام از ظاهر این رفعیت بکنم، این دیگه قرینه از خارج نمیخواد. خود همون یحرم و اکرام العالم الفاسق به نفسه خودش قرینه بر اراده خلاف ظاهر. پس در سومی اراده خلاف ظاهرش یک قرینه خارجی میخواد، در اولی اراده خلاف ظاهرش دو قرینه خارجیه میخواد، اما در دومی اراده خلاف ظاهرش هیچ قرینه نمیخواد. حالا ایشون با این عبارت میگه، میگه بله من قبلا گفتم جمع،
بین دو دلیل جمع کنم. او کجا؟ اونجایی که احد و دلیلین به نفسه قرین است بر اراده خلاف ظاهر، این در قسم دوم. اما در قسم سوم که اراده خلاف ظاهرش احتیاج به یک دلیل سوم و قرین سوم داره، و اما در قسم اول که احتیاج داره اراده خلاف ظاهرش به دو قرین خارجی، من اونجا نگفتم. پس حرف اینجا با حرف اونجا منافاتی نداره. عنایت بفرمی. پس این قلتو دوباره عرض میکنم. ایشونی آقای مفصل رو ردش کرد، گفت شما نمیتوانی جمع کنی و اهمال ترجیح بکنی در حد دو، اشکالو در تقدیر بگیری. این اما قلتوست. این قلت آقای شیخ شما چطور منکر اهمال شدی، منکر جمع شدی، به حال اون که خودتون دو سه روز پیش جمع کردید بین دو تا دلیل. قلتو اما ما ذکرنا، اما اگر من چیزی پریروزا گفتم در وجه اهمال ترجیح، یعنی گفتم جمع جایزه، ترجیح نکن، جایز نیست طرح دلیل احد ما به خاطر دیگری، اگر اون ترجیحی که من پیروز اهمال کردم و جمع کردم فهوه، یعنی اون اهمال ترجیح، انما یحسن اذا کان ذلک الخبر به نفسه این قرین اصلا علا ارادته. این کتاب ها هیچ کدوم نداره اراده، قبل از این خلاف یه اراده بذارین، این نسخه های چهار جلدی داره، علا ارادت خلاف ظاهر، این نسخه جامع مدرسی و این نسخه نداره اینو، غلط باشه معنا روشن تره. من اگر جمعی هم گفتم دو سه روز قبل منکر اهمال ترجیح شدم، کجا بود؟ قسم دوم. ببینی نمیگه قسم دوم، قسم دوم خاصیتشو میگه. قسم دوم کدوم بود؟ قسم دوم اون بود که اون دلیل دومیه، یعنی یحرمو، به نفس خودش قرینه بود بر اراده خلاف ظاهر. اینه در از رفقا، اینه الان با قسم دوم تطبیق بکنم. حالا من عبارت همینجوری معنا میکنم، من اگر پریروزا صحبتت جمعم کردم و گفتم ترجیح درست نی، در کجا گفتم؟ در نص و ظاهر گفتم. مگه نص و ظاهر چه فرقی داره؟ بر این که نص و ظاهر به نفسه، یعنی یحرمو، اکرام العالم الفاسه، خود او به تنهایی. به تنهایی یعنی چی؟ یعنی احتیاج به قرینه خارجی نداره، برخلاف دومی که احتیاج به یک قرینه خارجی داره، برخلاف اولی که جمعش احتیاج به قرینه دو تا قرینه خارجی داره. من اگر هم گفتم جمع، اگر هم گفتم اهمال ترجیح، در نص و ظاهر گفتم، یعنی در اونجایی گفتم که خبر به نفسه، اشاره به یحرموس، یحرم و اکرام العالم الفاسه، به نفسه یعنی قطع نظر از قرائن خارجی، خود این به نفسه قرینه است بر اراده خلاف ظاهر. در اون دیگری، یعنی اون دیگری کدامه؟ اکرم العلماء که ظهورش در همه علماست، ما اونجا گفتیم نه، خود این یحرمو به تنهایی قرینه است بر اراده خلاف ظاهر در اون اکرم العلماء. و اما کجا رو میخواد بگه؟ سومی. و اما سومی که الان مورد بحث ما، اونجا اگر شما بخواهی اراده خلاف ظاهر از یکی بکنی، باید یه قرینه خارجی بیاری، یا در قسم اول اگر بخوای اراده خلاف ظاهر بکنی، دو تا قرینه بعد از خارج بیاری. و اما اذا کان، اون اراده خلاف ظاهر، اسم کانه، حالا که اراده اضافه کردین برمیگرده به اون اراده خلاف ظاهر. اما اونجایی که اراده خلاف ظاهر محتاج است به یک دلیل سوم، یعنی قرینه خارجی، که به کجا میخوره؟ به سومی میخوره. در سومی اگر شما بخواهی اراده خلاف ظاهر بکنی، ادلا تکرم شعرا، یعنی بگی چی؟ بگی مقصود از شعرا، شعرای غیر عالمه. اگر بخوای اراده خلاف ظاهر بکنی، احتیاج است به قرینه خارجی. که چیه قرینه خارجی؟ من اکرم عالما فقط اکرمنی، یعنی پیغمبر فرمود عالم و اکرام کن. خب شما حالا طبق این حدیث میتوانی بگی اون لا تکرم شعرا مال شعرای غیر عالمه، اما این آقایی که شاعره و عالمه به قرینه این حدیث اکرام این واجبه. لذا ایشون میفرما اما اونجایی که اراده خلاف ظاهر، رفتیم تو قسم سوم، اونجایی که یعنی آمین منور، اونجایی که اراده خلاف ظاهر احتیاج داره به یک قرینه خارجی که اون قرینه خارجی یوجب صرف عهده ما. قرینه خارجی کدومه؟ همون من اکرم عالمن فقط اکرمنی. او الان باعث میشه صرف بشه لا تکرم شعرا به شعرای غیر عالم فحکمهما. اون وقت یه همچین متعارضینی که قسم سومه حکمش حکم ظاهرینه که قسم اول. وارد قسم اول شدیم. ظاهرین کدومه؟ ظاهرین اون قسم اوله که المحتاجینه فل جمع بینهما الی شاهدین. پس عنایت کردید آقا، هر سه قسمو خوندیم. قسم سوم اراده خلاف ظاهر یکی احتیاج به قرینه خارجی داره. قسم اول اراده خلاف ظاهر هر دو احتیاج به دو قرینه خارجی داره. من اونجا نگفتم جمع، من اگر جایی گفتم جمع، اونجایی گفتم جمع که احتیاج به قرینه نداره و اون کدومه؟ و اون نص ظاهره. لذا ایشون میفرماد قسم سوم حکم هما یعنی آمین منور، حکم اون آمین منور که قسم سومه حکم ظاهره اینه. قسم اول حکم اون دو ظاهره یعنی حکم متباینه این رو داره که احتیاج داره جمعش به دو شاهد، یعنی دو تا شاهد بعد بیاری. آخه شما میخوای جمع کنی، میخوای بگی اکرم العلماء مال علمای فلان مملکته بعد شاهد بیاری، لا تکرم العلماء مال علمای فلان مملکته باید شاهد بیاری. پس در قسم سوم اراده خلاف ظاهر احتیاج به یک شاهد داره، در قسم اول اراده خلاف ظاهر احتیاج به دو شاهد داره. من اینجا نگفتم جمع، من اگر جایی گفتم جمع، اونجایی که شاهد خارجی نمیخواد به نفسه این دلیل قرینه است بر اراده خلاف ظاهر، من اونجا آمدم قائل شدم به جمع. پس بنابراین حکم هما یعنی حکم آمین منوز که قسم سومه حکمش حکم قسم اوله که متباینه اینه. در چی حکمش مثل اونه؟ در این که عمل به کلیه ما مع تعارض ظاهره ما یعد و غیر ممکن، امکان نداره شما هم به اکرم العلماء عمل کنی هم به لا تکرم العلماء. اگر ظاهر اینا باقی باشه امکان نداره، یا اگر اکرم العلماء و لا تکرم شعرا اینا هر دو به ظاهرش باقی باشه امکان نداره شما عمل کنی، چون امکان نداره بعد اعمال ترجیح کنی. پس من اگر گفتم اعمال ترجیح نکن در قسم دومه و الا قسم اول و سوم لابد من طرح احده ما، یعنی بعد اعمال ترجیح بکنی در قسم اول و قسم سوم باید طرح کنی احده ما رو، منتها اگر ترجیح در بین باشه متعیناً بعد مرجوح رها کنی، اما اگه ترجیح نباشه مخیری. آخه این از اولم گفتیم دیگه در خبر این متعارضه، اونجایی که اگر ترجیح باشه راجح رو میگیریم، متعیناً مرجوح رو رد میکنیم، ولی اگه هر دو یکسان بود مخیری دیگه، میخوای اینو ردش کن میخوای اونو ردش کن. ایشون میفرماد لابد در قسم اول و سوم، در قسم اول و سوم باید اعمال ترجیح بکنی، یعنی احده ما رو تر بکنی معینن اگر ترجیحی در بین باشه، مخیرن اگه ترجیحی در بین نباشه. پس نتیجتا در قسم دوم که فقط جمعه اعمال ترجیح نی، و در قسم اول و سوم اگر شما بخوای جمع کنی، یعنی جمع که درست نی، باید اعمال ترجیح بکنی، یعنی یه دونه رو رها کنی، منتها یه دونه رو معیناً باید رها کنی اگه پای ترجیح تو کار باشه، یعنی مرجوعه او غیر معین به تحییر، یا این که نه اگه ترجیحی در بین نبود مخیری. یه مطلب یه آقا صفحه 434 اونجا یه قیاسی آقای احسایی کرده بود، ایشون رد کرد، حالا همون قیاسو این آقای مفصل میخواد بکنه، اینم رد میکنیم کاری نداره. عنایت بفرمید آقا، این دو خطم بخونیم که سر مطلب برسه. عنایت بفرمید، ببینید آقا، آقای احسایی برای اون حرفش 5-6 دلیل داشت اگه نظرتون باشه. ایشون میگه قانون الجمع و مهما امکن و ما باید همه جا پیاده کنیم، یعنی هر متعارضینی داشتیم ما از این قانون باید استفاده بکنیم و جمع کنیم بین هر دو. اون وقت ما بهش اشکال میکردیم، میگفتیم آقا اکرم العلماء لا تکرم العلماء قسم اول، شما چجوری میخواید جمع کنی؟ میگی چرا؟ میگیم این علماء ولی اون مملکته واجب الاکرامه، اون علمای محرم الاکرام هم مال اون مملکته، جمع میکرد. میگو اگه این دوتا آیه قرآن بود، آقای احسایی میگو اگر فرض کنید تا آیه قرآن، یه آیه قرآن اکرم العلماء، یه آیه قرآن لا تکرم العلماء، من شما میتونی یه دونه شو بذاری کنار؟ احسایی میگفت، احسایی میگفت هر دو رو باید جمع کنید. اگر این اکرم العلماء و لا تکرم العلماء دو آیه قرآن بود، من چی کار میکردی؟ شما حق نداشتی که یه دونه شو بندازی دور، باید این کار میکردی، میگفت که اکرم العلماء این آیه علمای فلان شهر میگه، لا تکرم العلماء اون آیه علمای دیگر میگه. چطور در مقطوع صدور مجبور بودی جمع بکنی مثل دو آیه قرآن؟ الان هم که اینا مظنون صدورن، تعبدن در حکم مقطوع صدورن، یعنی همون کاری که با دو آیه قرآن میکردی با این دو خبر زندی باید بکنی، رد کردی. حالا این همون حرف این مفصل داری میزنه. مفصل کیه؟ میخواد بگه در قسم سوم دو تا مثال داره، یه مثالشو باید جمع کنی. آمین منور. میگه اگر این اکرم العلماء لا تکرم شعرا دو آیه قرآن بود، چی کار میکردی؟ اکرم العلماء یه آیه قرآن، لا تکرم شعرا یه آیه قرآن، چی کار میکردی؟ جمع میکردی بین هما، از ظاهر یکیش رفعیت میکردی، اینو داخل میکردی یا در او یا در او. همون طوری که اگر اینا مقطوعه صدور بود شما جمع میکردی، از ظاهر یکی اراده خلاف میکردی، الانم که مظنون و صدوره باید بکنی. ایشون میفرماد این قیاسم باطله. عنایت بکنی صفحه 434 رو مراجعه بکنی، منتها اونجا راجع به آقای احسایی رد کردیم، اینجا نسبت به دیگری. ایشون میفرماد که ولا یقاسو حالهما، یعنی به این آقای مفصل داریم میگیم، اینی حرف اونجا به احسایی گفتیم، آقای مفصل که آمدی در این دوتا مثال فرق میگذاری، میگه اگر اینا مقطوعه صدور بود ما باید جمع میکردیم، الانم مظنونه میخوایم جمع کنیم، لا یقاس، قیاس نمیشه حال این دوتا، یعنی اکرم العلماء و لا تکرم شعرا، شما نمیتوانی این دوتا رو به مقطوعه صدور قیاس بکنی، بگی اینم مثل اونه. در چی؟ در التجاء به جمع بینهما. اگر این دوتا آیه قرآن بود مگه شما ملتجی نمی شدی؟ مگه پناه نمی بردی به جمع؟ الانم که مظنون و صدوره این مقطوع و صدوره. ایشون می فرماد لا یقاس، نه این حرفو بزن. چرا؟ برای اینکه اگه دوتا آیه قرآن بود ما یقین داریم گوینده قرآن حکیمه و شخص حکیم حرف خلاف نمیزنه. رو قرینه این که شخص حکیم گفته، خب میگفتیم این یکیش علمای اون شهره، اون یکیش علمای اون شهر، ولی این دوتا خبره، ممکنه هر دو دروغ باشه. علی کل حال شما نمیتوانی مقطوعه صدور رو بیای به مظنونه صدور قیاس بکنی، نمیتوانی بیای بگی اکرم العلماء ولا تکرم شعرا اگه دو آیه قرآن بود مقطوعه صدور چی کار میکردیم؟ پناه میبردیم به جمع بینهما. این آقای مفصل میگه الانم که این دوتا روایت مظنونه قرینه است بر این که یکی از اونها ظاهرش اراده نشده، اونجا چون مقطوعه صدوره برخلاف این دو روایت مظنونه صدوره که اصلا ممکنه هر دوش دروغ باشه، ولی ما فعلا ظاهرش عادله بهش عمل میکنی، ولی فرق است بین مقطوعه صدور و مظنونه صدور. چنانچه این قیاسو ما دفع کردیم عند کلام احسایی صفحه 434. ما اون موقع که کلام احسایی رو نقل کردیم، احسایی چی میگفت؟ میگفت اولویت داره جمع برتر، لذا برای این مطلب یکی از ادلش قیاس مظنونه صدور بود به مقطوعه صدور، ما ردش کردیم. ولی در این حال آقا مسئله محل اشکاله، عنایت بکنیم آقای احسایی، یعنی واقعا اگر از جمع و مهما امکن اطلاق داشته باشه حق با احساییه، اگر اخبار علاجیه اطلاق داشته باشه حق با شیخه، اگر قانون جمع اطلاق داشته باشه حق با احصائیه، یعنی در تمام متعارضه باید جمع کنیم. اگر اخبار علاجیه اطلاق داشته باشه حق با شیخ طوسیه، در تمام متعارضه باید چیکار کنیم؟ باید اعمال ترجیح کنیم. ولی ایشون میگه مسئله محل اشکاله، ولی ما تا اینجا هر دو طایفه رو رد کردیم، گفتیم نه اطلاق اون درسته نه اطلاقی، ولی واقعا هم احتمال داره یکی از اونا حرفشون درست باشه، یا او اطلاق داشته باشه و یا این اطلاق داشته باشه.